Deutsche Welle.
موسیقی سنتی ایران بیش از یک دهه است که پا را از پیله سنت بیرون نهاده و به دنیای مدرن‌تری راه یافته. سیر تحولی که انبوه جوانان را نیز به سوی خود جلب کرده است. تغییر و تحولات و تلاش‌های نوآورانه در این عرصه ما را بران داشت که از حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده برجسته چار و ستار دعوت به گفتگو کنیم. این گفتگو در سه بخش تنظیم شده است. حسین علیزاده در بخش دوم مصاحبه با الهه خوشنام که حال میشنوید بیش از همه به بحث تکرار در موسیقی سنتی و همچنین مشکل کمبود خواننده پرداخته است.
حالا میخواییم بریم سراغ انتشار صدای زن و زمانی که شما گروه هم‌آوایان رو درست کردین، احتمالاً اون رو هم میشه یه نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران بعد از انقلاب به حساب آورد. چرا اینقدر هم‌آوایی دیگران با شما به درازا انجامید آقای علیزاده؟ منظورم اینه که دیگران خیلی کوشش نکردن که صدای زن رو منتشر بکنن، ولی این کوشش از سوی شما شد. الان البته کوشش هایی
من همیشه به شوخی میگفتم که تو این دوران یک خواننده مرد پیدا نشد که این مسئله رو طرح کنه و بگه که چرا اینجوری هست، ولی در حسرت قطعا همه تمایل دارن که در کارشون استفاده کنن و این تفکیک جنسی نباشه، ولی خب شرایط و اگر قرار کاری منتشر بشه مجوزی دریافت کنه یه سری قواعد و قانون‌هایی هستش که به صورت تنها صدای زن میسر نیست. برای همینم حالا به صورت هم‌نوایی یا من چون میخواستم که شکل قراردادی یا تکراری حالا کور که بیشتر شبیه به کورهای آوازهای غربی نباشه، این فکر رسیدم که در خود آوازهای ایرانی موسیقی ایرانی چگونه میشه یک حالتی پولیفونی ایجاد کرد در آواز و هر کدوم از خطوط در احنال استقلال خودشون رو داشته باشن و جملات که میخونن همون تکنیک های موسیقی آوازی ایرانی توش باشه. میشه گفت که از خیلی سال پیش، 17 سال پیش، بعضی از موسیقی فیلم ها مثل دلشدگان اینا من شروع کردم و بعد آخرین کنسرت رو به اسم راز نو اجرا کردیم که بعدا دیگه همین گروه ادامه پیدا کرد و در خیلی از موسیقی فیلم ها و کنسرت ها استفاده کردیم. یعنی یکی از فعالیت من گروه هم‌آوایان هستش که در واقع همه کنسرت ها و همه برنامه با این گروه اجرا نمیشه، ولی سالی یکی دو بار برسات رو صحنه میبرم این گروه.
آقای علیزاده احتمالاً یک کمی کوتاهی آقایون دیگه در این مورد نبود که این ماجرا اینقدر به درازا کشید؟ البته هنوز هم موفقیتی حاصل نشده به اون صورت، ولی به هر حال باز یه صداهایی منتشر شد، ولی تا حالا هیچ گونه صدایی منتشر نمیشد از سوی آقایون که چرا صدای زن باید حذف بشه.
ولی صحبت بحثیات میشد، هیچ وقت جوابی داده نمیشد. در صورت آخر آخرش اگر که کاری به عنوان کار شنیداری باید منظورتون هست، نهایتا خب اجازه انتشار پیدا نمی کنه وقتی که این نکاتی که تعیین میشه توش رعایت نشه. برای همین میشه گفت که اکثرا دنبال کار بی دردسر می رن، یعنی که بتونن کاری رو تولید بکنن، زودتر به بازار برسونن، هم جنبه های مادی و هم جنبه های معنویش زودتر انجام میشه تا اینکه هست که یه کاری یه سال دو سال برای مجوز بخوابه، بعد اون وقت دوباره اینجاشو عوض کنیم اونجاشو عوض کنیم، مشکل زیاد میشه و کمتر تمایل پیدا میکنن که به این سور.
آقای درخشانی توی گفتگوی گفتن که موزل بزرگ من همیشه انتخاب خواننده بوده. چرا انتخاب خواننده برای آهنگسازا باید مشکل باشه آقای علیزاده؟
من نمی‌دونم منظور آقای درخشانی دقیقاً چی باشه، ولی من فکر کنم که اگر آهنگسازی میاد آهنگای گوناگون می‌سازه، نمی‌خواد همش با یه شکل بیان بشه. متأسفانه ما تنوع صدایی و تنوع رنگ صدای خواننده ها خیلی کم داریم. تعداد خواننده هایی که داریم جوابگو نیست و شما مجبورین که در کاراتون از خواننده های استفاده بکنید که خب در جاهای دیگه هم استفاده شده و یه مقدار صداشون ممکنه تکراری به نظر بیاد. و جامعه ما یه عادتی داره، وقتی که به صدای خواننده عادت میکنه دیگه ولش نمیکنه، یعنی اینقدر به طور فرسایشی گوش میکنه. اینه که الان شما میبینید مثلا یه خواننده‌ای که اسمش سر زبون ها بیفته هر روز ارشد داخل و خارج کنسرت داره و علتش کم بودن خواننده هست. و تا حالا بیشتر اینجوری بوده که اگر بغیر از خواننده هایی که خب سابقه زیر دارن، برای تو نسل جوان هر خواننده هایی که آدم انتخاب بکنه باید خیلی چیز داره، خب باید باش کار کنه، یعنی تمرین با خواننده های نسل جوان تر در واقع اولش حالت کلاس داره که مثلا طوری باید تکنیک ها یا خوندن رو با خواننده کار بکنه که بتونه اون خواسته شما رو ادا کنه. اینه که وقتی آدم فکر میکنه خب یه مقدارم انتخاب هست که شما یه کارگردان هستین، همیشه طول میکشه تا بخواییم بازیگراتون انتخاب بکنین. شما الان سینما ایران هم نگاه بکنید که 10-15 نفر هنرمند هستن یا شاید اون ستاره هاشون 4-5 نفر هم که همه فیلم ها رو دارن بازی میکنن، همه سریال ها رو دارن بازی میکنن. ما تعداد زیاد که یک کسرتی از هنرمندهای خوب باشن یا خواننده‌های خوب باشن که کارگردان‌ها و آهنگسازا بخوان واقعا دستشون باز باشه انتخاب بکنن معمولا نیست. دیگه که یا طوری میشه که آدم ترجیح میده که با کسای کار بکنه که آمادگی لازم رو داشته باشن.
شما به درستی جایی اشاره کرده بودین که تکرار به هر حال همیشه ملال‌آور و خسته کننده است، مثل تکرار زلی اقبال سلطان یا طاهرزاده. اما سالهای درازه که ما شاهد این تکرارا بودیم، حتی در انتخاب شعر. مثلا همیشه آهنگ مرتضی نیداوود رو با مرغ سحر بهار داشتیم. شرایط اجتماعی قابل فهم برای پخش این گونه ترانه ها. اما آیا جایگزینی برای این آهنگ و ترانه نمیشه پیدا کرد که همونقدر تاثیرگذار باشه؟
من گفتم که جامعه ما یه جامعه خیلی خاصیه، یعنی اینقدر فرسایشی با یه چیزایی برخورد میکنه و شاید نمیدونم من یه جامعه شناس باید این مسئله رو بگه که ما چرا اینقدر دنبال عادت هامون میریم و چیز تازه رو خیلی سخت میپذیریم. اینی که اینجور که دیده میشه، مثلا فرض کنید که قطعا آقای شجریان الان بیان هر اثری رو خیلی عالی رو اجرا بکنن، یه عده فقط نشستن مرغ سحر رو گوش کنن آخرش.
آقای علیزاده خیلی معذرت میخوام ازتون، اتفاقا خیلی هم اینجوری نیست. مثلا شما فریاد به هر حال قدمتش بر نمیگرده به اندازه یا مرغ سحر، ولی فریاد جا افتاد، یا اون تفنگت را زمین بگذار نمیدونم، اینا همه جا افتاد و مردم هم خیلی با کمال میل تشویق میکنن و گوش میکنن. چرا کار دیگه نمیشه، کار جدید نمیشه؟ شرایط اجتماعی خب به هر حال ایجاب میکنه، ولی خب فریاد هم جایگزین شد دیگه، غیر از اینه؟
آره، ولی جایگزین باز مرغ سحر نشد. یعنی این مرغ سحر دیگه عام و خاص اینو تو ذهنشون سپردن. به هر صورت مرغ سحر یه آهنگیست که چند نسل باش زندگی کرده، فوری تداعی خاطره است دیگه. هر کار تازه که قطعا میشه کار تازه کرد و باید کار تازه کرد و کار تازه هم زیاد شده، منتها من میگم یه عادتی در جامعه ما هست که همیشه به تکرار عادت داره و دوست داره اون باشه. حالا این میتونه همه جامعه اینجوری نباشن، مثلا نسل جوان ممکنه یه نگاه دیگه داشته باشن، ولی حداقل اینایی که به کنسرت هایی میرن که آخرش میشینن که فقط مرغ سحر رو بشنون، خب اینو دوست دارن و تا هنوز کلمه اول این شروع نشده همه جیغ و داد میکنن. یه مقدارم شاید مثلا یه جور آهنگ اعتراضی مجازه، یعنی به هر صورت این آهنگیست که مربوط به گذشته است و میتونه برداشت دیگه ای الان ازش نشه، یا مثلا آزاده که هر کسی اینو اجرا کنه. شما الان بیایید یه قطعه اجرا بکنید که مثلا از نظر محتوا و شعر مشکلاتی داشته باشه، خب امکان اجرا نداره. مرغ سحر به نظرم یه اعتراض مجاز.
درسته که یه اعتراض مجازه، ولی یه نکته دیگه هم که وجود داره اون وظیفه‌ایه که در واقع آهنگسازا دارن در این مورد، و اینکه به هر حال شما تا تولید نکنین و امتحانش نکنین این پذیرفتم نمیشه. کما اینکه فریاد داره جا میفته، تفنگت را زمین بگذار داره جا میفته، نمیدونم همه اینا دارن جا میفتن و یواش یواش جزو همون ترانه های درخواستی میشن. ما همین مشکل رو در مورد سرود ایران داریم. سرود ایران رو یه تغییراتی به دادن که کاش که نمیدادن البته، چون اصلا همون اصل قضیه کارش خراب شده، ولی هیچ چیزی ما جایگزین سرود ای ایران نداریم که با روح زمانه ما سازگار باشه. ای ایران مال اون زمان بود. شما یه جایی هم گفتین که کسانی که دست اندرکار موسیقی پاپ هستن باید این کارو بکنن، ولی ای ایران که موسیقی پاپ نبود، اون همون زمان جا افتاد.
قطعا هم چیزی نگفتم، ولی
من از حرفای خودتون دارم میگم، فقط خوندم دقیقاً
درو. من حرفای خودمون راحت کنم، ولی من قطعا خب موسیقی پاپ یه جایگاه دیگه داره. البته در میتونه موسیقی هایی که حالات مردمی یا پاپ دارن اثر زیادی داشته باشن تو مردم، برای اینکه از شعر و موسیقی ساده تری برخوردار، ولی من فکر کنم که آهنگساز، این که شما میگید که باید ساخته بشه شکی نیست، ولی آهنگساز کار شعار دادن نیست. شاید یا کسی آهنگسازی باشه که فقط بخواد آهنگای عاشقانه بسازه، اصلا نخواد کار شعاری بسازه. اگه منظورتون اینه که موسیقی ساخته باشه که شعار یا اون حس ملی میهنی داشته باشه، خب ببینید در تاریخ خیلی از این کارا هم تو ایران خیلی از این کارا شده، ولی بالاخره اون کاری اون نگاره که همه خصایص داشته باشه، یعنی هم زیبا باشه، هم شعرش زیبا باشه، هم مردم بتونن اونو زمزمه کنن. الان حتی سرود ملی رو مردم به راحتی نمیتونن زمزمه کنن، ولی سرود ایران رو زمزمه میکنن. یعنی یه خصایصی داره برای این کار که این آهنگ دارای این مسئله است. حالا با تجربه این آهنگ خب بله میشه خیلی کارا کرد، ولی خب اگر کسی بخواد دوست داشته باشه، اجباری نیست برای همه آهنگسازا که بیان روی مسئله فکر کنن، میتونن روی مسئله دیگه فکر کنن.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن، این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
اجباری برای کسی نیست، کسی هم انتظار شعار دادن نداره. سرود ایران هم شعار نیست، یه سرود ملیه. یه سرود شما میدونین که به هر حال یه حسی به آقای خالقی دست داده بود که اینو ساخت اون زمان در اصل.
شما مرتب از آهنگ تفنگ تو زمین بذار میذاری، من به نظرم اصلا آهنگی نیست که بخواد هیچ جایی رو باز کنه، یعنی تأثیری نداره. از نظر ملودی خیلی خیلی عادیه، حالا چاشنی شعر، حالا شاید شعارگونه یا مثلا در زمانی که مثلا استفاده شده بخواد دی طرفدار داشته باشه، ولی قطعا اون زیبایی آهنگایی که تا حالا جا افتاده رو نداره.
ممکنه همین جور باشه، ولی اون شرایط اجتماعیه که مفهوم اون شعر به دل مردم میشینه. بله، به قول شما بلافاصله درخواست میکنن از این نوع.
آره، ولی برحال... تاریخ مصرف داره. الان مثلا مرغ سحر با این که شما رو خسته کرده ولی تاریخ مصرف هنوز نداره، یعنی بازم تو دل مردم مثل یک آهنگ ملی میمونه. من نمیخوام طرفداری کنم بگم حتما اینا رو باید تکرار کرد. صحبت شما، فرمان شما درسته که تو جامعه ما کلن در زمینه هنر، من تو هم پریزا به شاگردان میگفتم که ما یا خیلی جدی هستیم در سطح عبوس بودن یا زیادی میانی مبتذل میشیم، یعنی افراد و تفرید هستیم. ما یه موسیقی، یه هنری نداریم که باش بخندیم شوخی کنیم ولی مبتذل نباشه، یا یه هنری نداریم که خیلی جدی باشه ولی بدبختمون نکنه از قصه و درد و اینا. شما تو سینما رو نگاه کنید، سینمای ما دو جوره، یا همین دو شکلی که من میگم. تو موسیقی میگم همینطوره، اصلا فرهنگ ما اینجوریه. این فقط به موسیقی دانها موسیقی مربوط نمیشه، ما فرهنگن از نظر تاریخی که داریم یه جوری فرهنگمون این ایرادو، من میتونم به جرات بگم این ایرادو داره که ما برای همه لحظات خودمون و زمانهای خودمون موسیقی مناسب نداریم. و این یه چیزیست که خب آره واقعا باید روش بحث بشه، انتقاد بشه و ریشه یابی بشه. منتها من وقتی که از در خونم هم میرم بیرون هیچ چیزی رو غیر از این نمیبینم، همه چیز همینطوریه، یا خیلی جدیه یا خیلی مبتذله.
این مبتذل که شما میفرمایین آقای علیزاده برای من خیلی جالب. مبتذل چیه؟ مبتذل یعنی چی هستن؟ به چی میشه گفت مبتذل؟ بریم سراغ موسیقی. موسیقی مبتذل یعنی چه نوع موسیقی؟
من اگر که این واژه رو به کار میبرم قصدم این نیست که حالا بیام مهر بزنم روی موسیقی بگم که مثلا این موسیقی که مثلا فرض کنید که از نظر محتوایی، از نظر خود ارزش‌های موسیقی هیچ باری نداشته باشه. شما الان سینمای ایران مثلا فرض کنید فیلم با ارزش داره، خب فیلمای بی ارزشش خیلی بیشتره که شما الان توی سوپرا و بقالیا این فیلم‌ها رو میفروشن که مثلا داستانای خیلی معمولی داره، دو هفته فیلمو تهیه میکنن، خب فیلم واقعا مبتذله ولی خیلی هم ممکنه فروش بره. ولی وقتی که میشه مثلا فرض کنید ما فیلم کمدی بسازیم که این کمدی از روی هیبت آدم ها خنده‌دار نباشه، یکی چاق نباشه، یکی لاغر نباشه، یا یکی بخور زمین ما بخندیم، ما هنوز کمدی در هنرمون نداریم. یا در موسیقی اونم همینطوره، آیا شوخی کردن یا موسیقی که این حس به آدم بده داریم؟ به نظرم نداریم. یعنی ما فاصله باید بگیریم از کاملا اون سایه تعیین شده که حالا به صورت سنت در آمده، در خیلی از جوامع این نبوده بعد به وجود اومده. شما الان به خصوص اونجا که هستین تمام مدت مقایسه میکنین، ولی هر جامعه بنا به اون روند خودشو داشته و چیزای خودشو به دست آورده. در همون آلمان هم 40-50 سال پیش وقتی که با جنگ مواجه بودن خیلی جامعه حتما تلخی بوده، ولی بعد اومدن همه روی جوانه مختلف این جامعه کار کردن که حالا اونجوری ساختنش آلمان رو، و اون وقت شما نگاه میکنید که در هنرهاش، در موسیقیش، در هر چیزی جای خودشو داره. اتفاقا غم به اون صورتی که در کشورهای ما رایج هست اونجا به اون شکل نیست، یعنی با غم خیلی عجین نیستن. حالا نه که صبح تا شب شاد باشن و غم قصه نداشته باشن، ولی همه چیز رو با غم ادا نمیکنن. چیزایی است که به نظرم تو جوان روش کار شده و نسل به نسل جلو رفت.
این حتا خودی که من میگم برد قدیم لاریه، رفتن توی این هتل باعث شرطوریه، نه باب پوست شهریه نه قابل سواریه، برا کشیده بدی از قزوین و رشت و انزلی، ماشین رشت و انزلی ارزود و بیم و ارزلی.
غم و کمدی بودن و خنده‌دار بودن و اینا یه نکته دیگه است، ولی ما وقتی صحبت مبتذل میکنیم یه خود برگردیم به عقبتر، مثلا آقای بدیزاده ماشین مشتی ممدلی خونده، این مبتذل یا نیست؟
مصرفی چیز دیگه، مثل تخم شکستنه.
آها،
یعنی اینجور موسیقی هم داریم دیگه، یعنی شما به هیچی فکر نکنین، فقط مصرف کنین یا موسیقی که باهاش شوخی کنین. و البته شما کتاب از سواد آنیما رو مطالعه کنین، اونجا میگه که مثلا تا قبل از عارف و شیدا ترانه سازی یا تصنیف سازی دارای چه محتوایی بوده، اونا واقعا مبتذل بوده. و بعد مثلا این شکل رو شیدا عارف شکستن و یه شکل دیگه ای بهش دادن، ولی خب هر چیزی مبتذلش هم مشخصه. شما مواد خوراکی هم میتونید، همین تخمه که مثال دادم، شما میتونید ویتامین خیلی خوب بخورید، یه چیزایی بخورید که مغذی باشه، یا اینکه میخواید همینجوری فقط یه چیزی رو مصرف کنید. حالا مثلا میتونیم اینو مقایسه کنید یه موسیقیایی مثل تخم شکستن، یعنی اصلا نه فکر میخواد نه چیزی، فقط مصرف بشه یا در یه محیطایی پخش بشه. ولی بعضی هست که با ترکیب به خصوص با کلام مبتذل میتونه واقعا شکل مبتذلی داشته باشه که اون بیشتر حتی در جاهای جدی اصلا گوش نمیکنن همچین موسیقی رو.
من فکر میکنم شما بیشتر منظورتون این که اگر موسیقی تفکر برانگیز باشه، یعنی موسیقی با ترانه منظورم هر دوشه، تفکر برانگیز باشه، اون از خط ابتذال جداست. وقتی فکری ایجاد نمیکنه بنابراین میشه مبتذل. منظورتون همین بود؟
میشه بی مصرف. حالا مبتذل خیلی کلمه خشنیه، یعنی بعضی هست که واقعا مبتذله، یعنی کراهت داره حتی گفتنش، مثلا کلماتی که توش به کار میره. ولی اونی که شما میگید بی مصرفه، یعنی همینطوره. شما هر اثر هنری که شما گوش بکنید یا ببینید قطعا بعدش دوست دارید کسی با کسی صحبت نکنید و توی فکر و تخیلات خودتون باشید. آدم رو عمیق میکنه، غمگین نمیکنه، میدونیم آدم اتفاقا انرژیش مضاعف میشه، ولی عمیق. اینه که تفکرات مثبت هم با آدم دست میده یا انگیزه آدم میده اثر خوب.
خب بریم سراغ این قطعه حصار که شما خودتون گفتین که در سربازخونه ساختین و پیش از انقلاب بله. بوده. به قول خودتون شعاری بود برای آزادی و آزادگی، این از حرفای خودتون من دروردم.
بله.
آیا قطعاتی که با
دیگه منکر نمیشم
اون قبیه هم همینجور بود البته آیا قطعاتی که با الهام از مسائل سیاسی ساخته میشه میتونه از نظر هنری هم همونقدر با ارزش باشه یا الزاماً نه یا حتما؟
قطعا، برای اینکه اگر که شما اون سلیقه یا وجدان هنریتون رو یا ارزش‌های هنری کارتون رو حفظ بکنید، میتونه این ارزش‌های هنری رو هر اثری که هر انگیزه‌ای داره قرار بگیره. حصار قطعه ایست که من برای زندانیان سیاسی ساختم در سال 56. خودم هم سرباز بودم اون موقع، سرم هم زندان بود و خیلی خیلی انگیزه داشتم که این قطعه رو بسازم که اصلا زندانیان سیاسی بشنون اینو. و خیلی زود و با انگیزه، با اینکه سرباز بودم، تو سربازخانه نوشتم و اون موقع اومدم رادیو هم ضبط کردم و از رادیو پخش شد قبل از انقلاب. و اونو خب البته باید دیگران قضاوت کنن، ولی من میخوام بگم حصاری که در سال 56 ساخته شده خیلی 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 مدرن‌تر از قطعاتی است که حتی ممکنه الان در چهارگاه ساخته میشه و یا ساخته شده. اتفاقا اون انگیزه و اون چیزی که بود برای من، یه صدایی رو در موسیقی سنتی شکستم و فرم رو عوض کردم و سازها با یه تکنیکای دیگه اجرا کردم. به اساس یه اتفاقی بود که وقتی اینو در رادیو تمرین می‌کردیم دیگه، یادمه که سایه اومد گفت که من شعر این، چون قطعه فقط یه قسمت کوتاهی شعر داره، با خب این شعرشو حتما من باید بسازم، نده به کسی دیگه بسازم. یعنی اینقدر انگیزه درش ایجاد کرد. در صورت الان سالها گذشته، من به هیچ وجه نمیخوام روی قطعات خودم ادعایی داشته باشم، ولی میخوام بگم انگیزه و یه تعهد خیلی هنری که برای من احساس میشد در سن 26 سالگی اون کار رو من انجام دادم. و آره قطعه ایست که البته شما اگر که این قطعه رو، چون اکثرش یعنی بی کلامه، یه قصه کوتاهش کلام داره، کلامش هم در نظر نگیری، شما این قطعه رو به من قطعه حماسی قبول میکنید.
مصاحبهاتون صحبت از موسیقی سنتی و موسیقی ملی کردین به صورت دو تا مقوله جدا از هم. مگه این سنت به ملت ما تعلق نداره؟ تفاوت این دو تا اصلا با هم دیگه چیه؟
تفاوتش مثلا شما وقتی میگین که ما فارسی زبان هستیم یا ما فارسیم یا ایرانی هستیم چیه؟ ببینید وقتی میگیم، اتفاقا این خیلی نکته جالبیه که اگر من فکر میکنم که اصلا پایه آموزشمون نگرشمون رو این بذاریم، ما اون چیزی که بهش میگیم ایران ترکیب میشه از فرهنگ‌های مختلف. اومدیم یه فرهنگی رو برتر کردیم یا انتخاب کردیم عمر فارسی، که به نظر من موسیقی سنت ایران موسیقی فارسی زبانانه، که درسته که الان در تمام ایران متداوله، ولی مثل زبان فارسی که در همه جا متداوله و همه باید صحبت کنن، فرهنگ و زبان خودشون شاید کم رنگ‌تر شده باشه. شما فرض بکنید که ما فکر کنیم موسیقی ایران شامل همین موسیقی دستگاهی ما و شامل خیلی از موسیقی دیگه در ایران میشه و آموزشمون از هنرستان و دانشگاه، ذهنیت آهنگسازای ما یا حتی نوازندگی فقط تار ستار در دانشگاه تدریس. چرا مثلا دو تار و نمیدونم قیچک بلوچستان تدریس نشه و ما کلا با فرهنگ ایران که یعنی ترکیب از سنت های مختلف در ایران هست یا موسیقی ها و فرهنگ تاریخی مختلف هست، اگر ما خودمون رو از این غنی بکنیم، من همیشه فکر کنم ایران جغرافی کوچیکی از دنیاست به خاطر تنوعی که داره و به خصوص به خاطر تنوع و زیبایی موسیقی بی‌نظیر. شما موسیقی خراسان، موسیقی کردستان، موسیقی گیلان، موسیقی مازندران. اصلا من خودم سال پیش تو تمام اینجاها سفر کردم و کنسرت هم اجرا کردم، با موزیسین ها و با موسیقی اونجا تماس داشتم و از قبل حالا از نزدیک بیشتر، و با طبیعتش، با خواص، اصلا خیلی از این که فکر کردم ایرانی هستم خوشحال شدم، به خصوص که وقتی بیشتر لمسش میکنم. من فکر کنم اگر که وقتی میگیم موسیقی سنتی، کلن منظور ما مثل همین پرژن بودن یا ایرانی بودن، یعنی کلن ما منظورم یعنی اون چیزی که در حد نظر هست موسیقی فارسی زبان. ولی اگر که ذهن ما یا مثلا آموزش ما طوری باشه که تمام این موسیقی های مهم ایران شناخته بشه و ذهنیت یک آهنگساز ما رو تشکیل بده، اون وقت شما این که چه ذهن غنی داره. اینه که من این دوتا رو واقعا به این شکل تفکیک میکنم.
اوکی، پس موسیقی سنتی واقعا جداست از موسیقی ملی به نظر شما؟
به نظر من یکی از موسیقی های یکی از خلق هایی که حالا خب جامعیت داره، زبان فارسی زبان رسمی کشوره، ولی ما تو هنر به نظرم نباید اینجوری نگاه بکنیم. و اون چیزی که مد نظر هست که همیشه صحبتش میکنیم موسیقی سنتی، موسیقی است که در فرهنگ فارسی زبانان بیشتر رواج داشته و اصولا مبنا شعر فارسیه دیگه.
Deutsche Welle.